بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. ای مصلح کل، مهدی موعود کجایی؟ ای رهبر دین حجت معبود کجایی؟ ای مایه لطف و کرم و جود کجایی؟ ای نور دل احمد محمود کجایی؟ ای کعبه دل مقصد و مقصود کجایی؟ ای باعث پیدایش موجود کجایی؟ ای باعث پیدایش موجود کجایی؟ با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سری برنامه نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 15 برنامه از این سری برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم جناب آقای دکتر. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از این که بذل محبت فرمودید و در این برنامه شرکت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض ادب به محضر مقدس امام زمان علیه الصلاه و السلام و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما هستم. ان شاء الله مطلبی که صلاح میدونی طرح بفرمایید.
دکتر حضور شما عرض کنم که در 10 برنامه قبلی شما بررسی کردید شخصیتی رو که آقای دکتر سروش به عنوان استاد خودش و به عنوان کسی که 40 از او درس گرفته، یعنی مولوی. حدود 10 برنامه رو به او اختصاص دادیم که ببینیم اصلا شخصیت مولوی چه شخصیتی کیه و آیا میشه رو حرفاش اصلا حسابی باز کرد یا نه، که خب الحمدلله بینندگان عزیز هم دیدن و هم شنیدند. اما بنا شد که انشالله از این برنامه بپردازیم به اینکه نظر آقای دکتر سروش راجع به روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده چیه.
عرض بکنم حضور شما که در این قضیه، یعنی نظر ایشون در مورد روایات، تناقضات عدیده و شدیده ای ما نگاه میکنیم. البته من گمان میکنم که نظرات اخیره ایشون علل اصول باید بر رد و بر به اصطلاح منتفی دانستن روایات باشه. به نظر من اینجوری میاد، در به این نتیجه قطعی نرسیدم، ولی از فهوای برخی از مطالبی که ایشون خواندم به نظرم اینجوری رسیده. ایشون اظهار نظرهای متعدد در این ارتباط دارند. مثلا ما این نظر رو بخونیم خدمتتون، از مجله کیان دارم نقل میکنم، شماره 42 صفحه 14 یک مقاله از دکتر سروش اونجا هست به نام ذاتی و عرضی در دین. من عبارت رو میخورم، شما خودتون هر چی برداشت کردین و بینندگان برداشت کنن دیگه. تردید نباید کرد که حتی اگر همه روایات وارده در این ابواب متواتر و قطعی و سطور و قطعی و دلاله بودند، باز هم آنها را روایات دینی نمی توانستیم بدانیم، چه جای آن که اکثرشان اخبار آحاد ضعیف و نامعتمدند. اکثرشون اینجوری از قضیه. شما وقتی ببینید که دکتر سروش نسبت به علامه بزرگوار مجلسی اونجور نظر میده و اونجور رو تحقیر میکنه و خرد در واقع میخواد بکنه، خب معلومه دیگه، بزرگترین کسی که در جهان تشیع به جمع آوری روایات اقدام کرده علامه مجلسی بوده. وقتی با خود مجلسی اونجور معامله میکنه، معلوم است که نسبت به دستاورد مجلسی و محصول کار طاقت فرسای اون بزرگوار که جمع آوری روایات باشم نظر چی هست. و این قضیه خیلی خیلی صریح روشن میکنه که ایشون حالا شاید مثلا مداری ادب کرده باشه، مداری به اصطلاح تأمل کرده که اکثرشون رو هم اخبار ضعیف و نامعتمد میدونه. ظاهر قضیه این که بگه والا به اصطلاح باید بگیم همشون رو دیگه، مثلا نظر خیلی صریح و روشن ایشونه. باز در همین مجله کیان، البته شماره 41، مقاله دین اقلی و اکثری که در این باره ما سخن خواهیم گفت، البته صفحه 8ش یک هزار نظری از ایشون درج شده. به اعتقاد مسلمانان، کتاب‌های آسمانی یهود و نصارا مورد دستبرد قرار گرفتند و باز به اعتقاد عموم مسلمانان، روایات اسلامی نیز از این آسیب مسئول نمانده اند. بسا روایات گفته شده به ما نرسیده، بسا نکته های خوب و راهگشا که گفته نشده و بسا روایات که جعل شده و اینک هست و ما آنها را باز نمی شناسیم. بگذریم از خود قرآن که آن هم به اعتقاد بعضی شیعیان و خصوصا اخباریان وضعی مشابه داشته است. یعنی در خود قرآن هم ما اشکال پیدا میکنیم. بحث از اشکال در روایات گذشته به بحث اشکال در قرآن میرسه، اونم تازه در قول کی؟ مسلمان ها داره نقل میکنه. حالا باید سوال کنیم نظر خود شما تو این وسط چی چیه؟ و نظر رو البته شون قبلا داده، در مورد قرآن هم بعدا نظر خواهد داد که محتمل میداند که در قرآن کریم خطا واقع شود. این مسلمانان در واقع یکی از نفرات مسلمانان خود ایشونه که همچه حرفی میزنه. حالا بگذاریم فرض که ایشون قرآن رو قبول داشته باشه، عنوان یک کتابی که حالا به هر صورت یک مقام والا داره، نه اینکه حتما از طرف خدا آمده باشه، البته این نیست، در بحث های آتی مطلب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد دیگه، نه به این عنوان. کتاب معتبری است، کتاب اصطلاح وزینی است، کتاب بلند مرتبتی است به هر حال، ولی آیا اینکه از طرف خدا آمده باشه در اینجا حرف داریم بزنیم؟ یعنی خیلی از سخنانشون که در دسترس ماست این مطلب حداقل بیان نمیکنه دیگه. اما در مورد روایات نه، خیلی صریح بیان کرده. در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت شماره صفحه 40، تاریخ چاپش هم بهار 71. این چیز امروز ما افسوس میخوریم که چرا معارف بیشتری از شریعت به دست ما نرسیده. حالا خوب گوش بدید، و آن مقدار هم که رسیده مخلوط به مجعولات است و باید صحیح و سقیم آن را جدا کرد. انقدر این تیکه آخر ایشون آبکی میگه که اگر کسی رو تعبیرات دیگر ایشون قبل از این تیکه بیسته، ظاهر قضیه این که خلاصه فاتحه روایاتو بخونید. خیلی حرفا از شریعت به دست ما نرسیده، خیلی خوب، اون مقداری هم که رسیده مخلوط به مجعولات است. تا چند درصد؟ چقدرش؟ نمیخوایم بگیم روایاتی که دست ما رسیده همشون اینا صحیحه، یعنی واقعا قطعی و صدور هستند، حالا بحث دلالت نمیخوایم میکنیم، قطعی و صدور هستند، ولی گفتن این جمله میخواد به ذهن خواننده چه چیز رو القا بکنه؟ آن مقدارم که رسیده مخلوط به مجعولات است، پس بنابراین اصلا سراغش داریم بهتره دیگه، یک سر بیایی شما چیز بکنید، همون حرفی که خلیفه دوم فرمودن همونو بیانش بکنید. و من همینجا به طور خلاصه بگم، اگر قرار باشه که ما پای روایاتو ببریم و از روایات دست برداریم، بدانید که این قرآن بدون روایات هرگز قابل فهم نیست. این ادعاییست که بروش ایستادم، نمیخوام بگم همه آیاتش، بسیاری از آیات این قرآن کریم بدون روایات قابل فهم نیست. همه آیات احکام قرآن کریم بدون روایات قابل عمل نیستند. اونایی که در حیطه تئوری قرار دارن نظر هست، بدون روایات قابل فهم نیستن خیلی از آیات. اونایی که در مقام حکم است و برنامه‌های عملی و جاری هست، اونا هم بدون روایات قابل اجرا و عمل نیستند. این حرفی است که من مثل عرض کردم که روز روشنه، بندم به سادگی میتونم اثباتش بکنم. پس نیام یه جوری حرف بزنیم که دست خوانندمون رو به جای آن که به دامن روایات اهل بیت که اینا معلمین قرآن هستند برسانیم، برسانیم به دامن مولوی، که این مطلب خیلی در کتابشون به چشم میخوره. داشت توصیه میکرد حتما سراغ این کتاب قدسی برید مردم. خب ایه طرف داره روایات رو میزنه به یک فرم خاصی، ایه طرف هم تشویق و ترغیب و تشجیع مردم بگه سراغ چی برید؟ سراغ کتاب قدسی بروید. روایات به مجعولات آمیخته است، البته شاید قسمت اعظمش هم اینجور باشه به قول خودشون، اما اون کتاب کتاب مستطاب بدون غلط آسمانی بدون اشکاله. چی میخواد بکنه من نمیدونم تو این ارتباط. اما متاسفانه یا خوشبختانه ایشون خودش به بیان خودش در جاهای متعدد، من فقط نمونه انتخاب کردم، یعنی ده ها برابره آنچه که میخوام الان بخونم در مندرجات به اصطلاح کتبی ایشون وجود داره که اونجا بحث روایت داره مطرح میشه. اگر اکثر روایات مجعولن، شما خودتون چرا انقدر در کتابای گوناگون به روایات تشبث پیدا میکنید؟ مجعولن دیگه، شما هم کار خودتو بکن، قرآن رو بگو، هر چی هم خواستی به قرآن بگی بگو، چون مشکل نداره، بعد سراغ مولوی برو دیگه، این کارو بکنید دیگه. اما این نیست. در کتاب حکمت و معیشت شرح نامه حضرت امیر به حضرت امام حسن مجتبی است، اونجا ایشون عباراتی دارن: در روایات آمده که ما دو گونه علم داریم، علم نافع و علم زار. در صفحه مقابل این صفحه روایتی بسیار نیکو از امیرالمومنین نقل میکنه. در زیل آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه گوید گفتن، گفتن مراد روایته که منظور از طعام طعام باطنی است، یعنی علم، اینم روایت باشه. پیامبر در دعاهایشان که اینم روایت باشه از علم غیر نافع جدا به خدا پناه می بردن، اعوذ بک من علم لا ینفع. این در کتاب حکمت و معیشت چاپ دوم سال 78 صفحات 18 19 و 21 از اونها برداشته شده. و باز در همین کتاب صفحه 43 برای مثال در روایات آمده که لا تفکروا فی ذات الله ولکن تفکروا فی آلاء الله. این روایته. اگر روایت مجعولن، شما چرا خودتون به این روایت مجعول استناد میکنید؟ آخه دیگران نرن، برای دیگران مشکل داره چیز دیگه، به هر حال یه داری محل تعمل، اما برای خود جناب عالی هر روایتی میخوای برداری بیاری به سری خود هم داری میاریدش دیگه، دیگه یه بام دو هوا نمیشه دیگه. در باز حکمت و معیشت شماره صفحه 70 اما باید گفت که تقدیر حتمی الهی هیچگاه و هیچ جا تعطیل نمیشود، زیرا تصوری غیر از این با عقل و نقل روایات و قرآن منافات داره. اینجا روایات معتبرند، اونجا معتبر نیستند. در همین کتاب پاورقی صفحه 71 و 72 تعدادی حدیث در مورد قضا و قدر برداشتن، اتفاقا از بهار هم نقل میکنه، خیلی جالبه، بهار مال ابو ملسی، یعنی همون کسی که ایشون قبلا نسخه‌شو پیچیده. خب باز از پیامبر نقل شده، حکمت و معیشت پاورقی صفحه 131 که زیرکترین مردم آن است که بیشتر یاد مرگ کند. این روایته. خب در پاورقی صفحه 188 روایات سگانه در تعریف انفاق از پیامبر اکرم نقل شده است، روایت سگانه از نهج الفصاحه نقل میکنه. صفحه 190-191 روایات، صفحه 194-195 چه در صفحه چه در پاورقی. صفحه 200 از پیامبر، اللهم مرزق محمدن و آل محمدن الکفاف، باز روایت نقل میکنه. صفحه 204 روایت از حضرت امیر نقل میکنه. صفحه 208 و صفحه هم در صفحه هم در پاورقیش، حاسبو قبل ان تحاسبو بعدش دو آورده. صفحه 209 حدیث از پیغمبر از مسیر اهل سنت و جماعت نقل میکنه. صفحه 221 از حضرت امیر علیه السلام باز حدیث نقل میکنه و باز به این مقدار اکتفا نمیشود. و ایو جهل یا رب لا یسوه جودک و ایو زمان اطفال من اناتک، دعای ابو حمزه صفحه 257 کتاب حکمت و معیشت، دعا نب. یا من لا یزیده کثرت العطا الا جودن و کرما، دعای افتتاح صفحه 259 همین کتابه. و شیرین اینه که ایشون با زرنگی هرچه تمامتر در وجود مقدس امام زمان تردید میکنه در جاهای مختلف که به جاش خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد. نمیدونم چطور شده که ایشون از دعای افتتاحی که مال امام زمان علیه السلام، او امام زمانی که ایشون به لطافت هرچه تمامتر سعی داره خلاصه وجودش رو منتفی اعلام بکنه، دعاش هم وم داره میاره، اینو ما نباید جواب بدیم. البته باز در همین کتاب صفحه 292 احادیث فراوانی درباره قناعت نقل شده، عمده احادیث از بهار هم داره میاره. باز در همین کتاب قبض و بسط صفحه 178 امام علی که در قرآن شناسی در عالم اسلام از همه سبق می برد، جلوتر از همه بود، مسلمین را فرمان می داد که این قرآن صامت است، آن را به نطق در آورید، از او بپرسید و علاج درد خود را از او بخواهید. ذالک القرآن فاستنطقوا ولن ينطق، از قرآن بپرسید این چیه، این نهج البلاغه است، نهج البلاغه که قرآن نیستش که، اونم روایته. چطور شد برای توجه دادن به قرآن کریم ما به سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه استشهاد کردیم؟ یه روایت مشکل نداره. بسیار خوب، این در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت شماره صفحه 11 تاریخ چاپ بهار 71. پذیرفتن ولایت دین نه سخن خود را بر دهان شهر نهادن است و نه خود را بر مسند او نشاندن، بلکه سعی در فهمیدن سخن اوست با رجوع مستمر به کتاب و سنت. رجوع مستمر به کتاب، اگر احادیث قابل اعتماد نیستن، نمیدونم، شاید مراد ایشون از این کلمه سنت رجوع به احادیث اهل سنت و جماعت باشه، نمیدونم. حالا نظر ایشون در مورد احادیث اونا چه چیزی است؟ آیا اونطور که احادیثش یه به قول جناب عالی مقدوشند، اونا هم مقدوشند؟ آیا صحیح مسلم و بخاری مثلا فرض کنیم که یک دونه حدیث غلط توشون نیستش، یا هست و خیلی هم هستش، بسیار هم زیاده، مراد متوجه نشدیم؟ ولی مراد از کلمه سنت یعنی احادیث به هر حال دیگه. احادیث هم نتونستیم تفکیک کنیم که مراد از احادیث احادیث شیعه است یا احادیث سنی، ولی از نظر ایشون معتبره در مسئله ولایت. خب در کتاب مدارا و مدیریت صفحات 218 19 61 در روایات هست، بازم روایاته، که نماز شب بر پیامبر واجب بود اما بر مؤمنین واجب نیست. نظیر این موارد زیاده. نظیر این موارد یعنی در روایات فراوانی خیلی از امور اختصاص به پیغمبر داره و بر مؤمنین واجب نیستش. ما در روایات داریم که پیامبر یکی از اصحابشان را دفع کردن، روایات. خب روایت بسیار مهمی داریم که میگوید ما قسم الله بین الناس شیئا اعز من الیقین یا اقل من الیقین. اینجا روایت اینا همش، من نمیدونم ایشون توجه نداره که چی داره میگه. این پرگویی ها آدمو از یک دنده تعادل میزه بیرون. خب اگر روایات وضعش اونه که شما قبلا توضیح دادی که اکثریتشون مجعولاتن، این همه استناد به روایات چه معنا پیدا میکنه؟ اگر استناد به روایات درسته، پس اون حرفتون چیه آخه؟
نوعی تناقض گوییه دیگه.
چجور جمعش کنی با هم دیگه؟ این فقط علت این که ایشون هیچ توجهی به آنچه که فرمودند نداشتند. حرفای متناقض در جای مختلف دارن، حالا نمونهاش داریم اینجا بگیم. در کتاب ایدئولوژی شیطانی صفحه 171 پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از جنگ برمیگشتن فرمودن که ما روانه جهاد اکبر هستیم. پرسیدن یعنی چه؟ فرمودن جهاد با نفس. حتی حدیث اضافه داره که ما از جهاد اصغر باز گشته ایم و الان روانه جهاد اکبریم، که جهاد با نفس و پیغمبر جهاد اکبر دانستن. باز اینجا این بحث قرآنی نیست، یک بحث روایی هستش. در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت صفحه 326 در نوشتار پیشین سه ترازو، برهان، تجربه و تواتر نقل، اینا رو باز شناساندیم که سه گونه معرفت در اختیار بشر می نهند. خب اینجا تواتر نقل چه معنا میده؟ از چه مسیر تواتر نقل حاصل می شود؟ جز از مسیر روایات که شما تلاش کردین که روایات رو از حیز انتفاع چیکار بکنین؟ بندازی فراد. یک سخنرانیشون در بعد شب قدر در واشنگتن داشته که این سخنرانی بعدا مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت. انشاءالله زنده باشین، اونجا خواهید دید که ایشون چه دستگل‌های عجیب غریبی که به آب نداده، خودش ساخته، خودش پرداخته، خودش خریده، خودش پارچه رو پاره کرده، خودش هم دوخته تنش کرده. فرم اینجوریست، حرفای زده که در هیچ جا پیدا نمیشه. این حرفا عنوان حرفای دینی و مذهبی، البته حالا حرفای دیگه ایشون هرچی بخواد بزنه بزنه، که انشاءالله به جاش میرسیم و نسبت به اونا هم صحبت خواهیم کرد. یک جمله از مولا علی عرض میکنم که در نهج البلاغه است، خیلی هم مهم است. فرمودند کار کوچکی که آدم بر آن مداومت کند بسیار بزرگتر است از کار بزرگی که از او سر بزند. این روایت باز هم کل نهج البلاغه روایته که شما نشستید چیکار کردین؟ یک قسمت چه در واقع تفسیر کردید که نامه حضرت امیرالمومنین به امام حسن، قسمت دیگرش تحت عنوان خطبه حمام یا صفات متقین در سه جلد. اینا همش روایته. چطور شد روایت دیگه مشکل پیدا نمی کنه اینجا؟ چون شما داری شرح می کنی. اگر دیگران شرح کنن درست، مشکل پیدا می کنه.
وقت این برنامه به پایان رسید جناب آقای دکتر، اگر اجازه بدید ادامه این بحث رو بذاریم برای برنامه آینده انشالله.
به امید خدا انشالله.
از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در این برنامه. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در این برنامه. تا برنامه بعد به اتفاق جناب آقای دکتر فریدونی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.